أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورزوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. یک گوشه از بهشت و یک گوشه کوچیکی از بهشت و تو این آیه دارن می‌فرمایند. وعده کرده از خدای تبارک و تعالی مؤمنین و مؤمنات را. صدا به اون آخر میرسه؟ شب اول گفتن نرسید بود صدا. وعده کرده از خدای تبارک و تعالی مؤمنین و مؤمنات را باغ‌هایی که زیر درختانش نهرها جاری است. میگن جنات را جنات گفتن به دلیل اینکه یک ذره زمین شما در آنجا نمیبینی، هر چیز پوشید از گل و گیاه هست. خب باغ‌هایی است که زیر درختانش نهرها جاری است. خالدین فیها، آنها تا ابد در آنجا هستند. خودم حوصله سر میره دشمادگاهی بیاد بیرون یه سری نگاهی به جهنم بکنه، گرما رو احساس کنه، تازه بفهم مزه اونجا چیه. بعد بره این حوصله سر رفتن یه اشکاله، یه عیبه. اونجا هیچ عیب و اشکالی نیست. تو بهشت هیچ عیب و اشکالی نیست. خستگی نیست، حوصله سر رفتن نیست. اسم بهشت دارالسلامه، دار سلامت، خانه سلامت، هیچ رنجی درش نیست. خب آنجا ابدی است و مساکن طیبتن، یه خانه های پاک و پاکیزه. مساکن طیبتن، خانه های پاک و پاکیزه. یعنی چی؟ نمیفهمیم یعنی چی خانه پاک و پاکیزه. اینجا هم یه خونه نو که اگر مثلا یه بنای خوبی، معمار خوبی ساخته باشه، تازه باشه، مدتی مثلا توش کسی نشسته باشه کاملا، خب اون وقت هم اونجا هم پاک و پاکیزه است. آیا این پاک و پاکیزه کیه؟ اما ساکن طیبت هم جنات عدن، جنات عدن رو میگن که یعنی بهشتی که حالا به زبان ما از لای زرورق باز کردن. شما برای اولین بار مثلا مثل که کلیدو میدم دست شما میری توی هیچ پای نامحرمی به آنجا نرسیده است. مساکن طیبتن فی جنات عدن. خب چند تاشو گفتیم؟ گفتیم باغ سرخت درختانش نهر ابدیه، خانه های پاک و پاکیزه داره، بهشت دست نخورده است. خب پنج تا شد مثلا. اگه بخوایم بشمریم هر همون اطلاعاتی قرآن به دست ما میده، هم مقداری که قرآن همه چیزی که نفرموده که کلیات مسائل میگه، همچه اگه میخواد مثلا توصیف بهشت رو کنه باید از اول قرآن تا آخر قرآن توصیف بهشت بکنه. خب هزار تا حرف دیگه هم باید بزنه دیگه، پس باید یه چیزی بگه، یه اشاره کرده. این پنج تاست. عرض میکنم که اگه مجموعه نعمت‌هایی که در بهشت نصیب مؤمن می‌شود بخوان بگم، اونجایی که تو قرآن وجود داره مثلا با 100 تا بگردیم، مثلا 100 جای قرآن. حالا یه دونه‌شو باز عرض کنم خدمتون که معمولاً هم بلدیم. سوره یاسین رو دیگه بلدیم دیگه. خیلیه این که عرض میکنیم ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون. یاران بهشت، اصحاب بهشت، اهل بهشت بفرمایید، اهل بهشت امروز روزی که به بهشت وارد شده اند، اون روزی که اونها اهل بهشت شده اند، فی شغل فاکهون یه مشغولیت دارن. مشغولیت یعنی 24 ساعت. 24 ساعت کجان چیان؟ فاکهون، در شادمانی هستن. حالا مثال این عالمی رو بزنیم، مثل اینکه یه مجلس عروسیه، این مجلس عروسی 24 ساعته، به شرطی که مجلس عروسی آدم زجر و ناراحتی نکشه. حالا همه مجلس عروسی که آدم خوش نمیگذره که بهش، حالا فرض مثال زدیم، اسم بردیم مثل یه چیزی که اصلا فاصلش هزار هزار برابر کوچیکتره. یه مشغولیت دارن، مشغولیت شادمانیه. یعنی آدمی که پاشو گذاشت تو بهشت شادمانی غرق تا پایان بی پایان، پایان نداره که، شادمانی تا ابد. این شادمانی نوعی است که بفرمایید هر روز اضافه میشه. توی روایات هستش که خدای تبارک و تعالی برای اهل بهشت تجلی میفرماید، مثلا هر هفته یک بار. در این تجلی ملک آنها را، ملک آنها را دو برابر می کند. دائما داره اضافه میشه، یه اندازه نمیمونه. شادمانی یه اندازه نمیمونه. آدم چقدر جا داره برای شادمانی؟ آدم نه تنها، تن نه، این تن نه، آدم که اون واقعیت انسانه، که اون روحشه، جانشه، اون واقعیت تا ابد جا داره، تا بی نهایت جا داره، تا بی نهایت شادمانی جا داره. و از اون طرف خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده اگر دشمن خدا، آدم دشمن خدا میره تو جهنم، عذاب میبینه، هی دشمنیش زیادتر میشه، وقت هی عذابیش زیادتر میشه. خدا پیش نیاره. یه شادمانی دائمی. برای مثال میخوام عرض کنم، مثال متاسفانه مثالمون معیوبه، ناقصه، نمیشه. نه اون مثال، نه اون مثالی که گفتم که مثل اینکه آدم مجلس عروسی رفته، حالا مجلس عروسی حالا تکلیف مجبوریم چیکار کنیم، نمیشه نریم اینجوری، اما اونجا این حرف ها نیست. خب داشتم نعمتهای بهشت رو عرض میکردم. یه چیزی هم در سوره مبارکه، سوره مبارکه محمد،
محمد
عبارت اینه، یه چیز ممتازی هم اینجاست. اون که اونجا تو آیه سوره، تو آیه سوره یاسین عرض کردیم خیلی مهم بود، اگر بودیم و فهمیدیم. اینجا میگن مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال بهشتی که پاک دامنان را به آنجا وعده کرده ایم، مثال میگن، گفتن مثالشه نه خودشه. خودشو نمیتونی بفهمی. من دارم برات مثال میزنم. یک تفسیرش اینه، مثل الجنه گفتن مثل به معنی صفته. حالا من میخوام برای شما بهشت رو توصیف کنم. میگن که این باز یکی از نعمتاشه. اونجا آیه اول که خوندیم 5 تا از نعمتاشو میگفتن، 5 تا از خصوصیات بهشت گفتن. گفتن این باغ شما هیچ یه تیکه زمین گیر نمیاری، همه سبزیه، همه گله، سیر درختاش، نهرها جاریست. خب این حالا بعد میفهمه این نهرها چجور نهراییه. مثل جنت التی و ادل متقون فیها انهارون، در این بهشتی که ما به پاک دامنان ببینید، من اگه ناپاکم توی خونه پاک بهشت گفتن مثلا کنه طیبه را نمیدن. من اگه ناپاکم، آقا غذای شبهناک آدم رو ناپاک میکنه، غذای حرام، خدای نکرده غذای حرام، یه لقمه شو، فقط یه لقمه شو آدم رو نجس میکنه. مثل بهشتی که به متقیان وعده شده است درش 4 تا نهره. فیها انهارون من ماء، این نهرهایی از آب. این آب هر جا بمونه بو میگیره، آب بمونه یواشوش رنگش هم عوض میشه، یواشوش بو میده دیگه قابل استفاده نیست. اونجا آبها هیچ وقت تغییر نمی کنه. من ماهن غیر آسن و انهارون من لبن، یه نهرهایست از شیر. لم یتغیر طعمه، شیر بمونه ترش میشه؟ نه، اون ترش نمیشه، طعمش عوض نمیشه. انهارون من خمر، یه نهرهایست از شراب. چه شرابی؟ فرماندن شراب طهور. شراب طهور یعنی چی؟ یعنی پاکه؟ نه، آب و باران رو میگن طهور. طهور یعنی پاکه، پاک میکنه. بین پاکه، پاک میکنه. اون نهری هم که از این شراب در بهشته که نهرش شراب طهوره پاکه، پاک میکنه. پاک میکنه یعنی چی؟ پاک میکنه یعنی چی؟ یعنی از هر چی غیر خداست آدمو پاک میکنه. خب میگه شما چقدر قبلا زحمت کشیده بودی برای اینکه خودتو از غیر خدا پاک کنی؟ در راه بودی، زحمت کشیده بودی، زحمت کشیده بودی، زحمت کشیده بودی، اون آخرش رو اونجا برات حل میکنه. و انهار من عسل مصفا، نهرهایش از عسل، عسل مصفا، دوشید چیز. و لهم فیها من کل ثمرات، برای اونها یعنی برای اهل بهشت، در بهشت همه جور ثمر یعنی میوه، همه جور میوه است. و مغفرتون من ربهم، بخشش الهی. بخشش الهی مگه شوخیه؟ بعد میفهمن که آقا یه چیزی بالاتر هم وجود داره. اینجا تا مغفرت رسوندن، این آیه تا مغفرت رسوند. آیه سوره چی بود آقا؟ این فرمایش حاجه های حقشناس می فرمودن، رحمت الله علیه، می فرمودن که شیطان یه سرمه داره، میاد میکشه تو چشم آدمی که پای موعظه نشسته، چرتش میبره. و مساکن طیبتن فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر. اونجا تا مغفرت رسیدی. مغفرت مگه یه چیز کمیه؟ اگه مزهش یه ذره اینجا چشیده بودی، مزه مغفرت خدا را یه ذره اینجا چشیده بودی، و رضوان من الله اکبر. برای مؤمنین و مؤمنات گفتیم، مؤمنین و مؤمنات داریم توصیف میکنیم که چی براشون تو بهشت هست. آقا این رضای خدا رو که اون احساس میکنه خدا از او راضی است، حس میکنه. حس میکنه اصلا یعنی چی؟ حس میکنه برای این عالمه، آدم نمیتونه اونجا یعنی چی که حس میکنه خدا ازش راضیه. این برتر از تمام نعمت هاییست که اونجا نصیب آدم میشه. بفهمید اصلا قابل مقایسه نیست. با نهر عسل مصفا، خب عسل مصفا اینجا عسلا، خب آدم یه ذره قاشق بزرگ برداری یا باشون هم یه چیزش میشه. اونجا اینجوری نیست، عسلش ممکنه شما رو مدهوش کنه، اما عسل کجا؟ رضای خدا کجا؟ اصلا ربط نداره. و رضوان من الله اکبر، بزرگترین نعمت هست برای اهل بهشت. برای آدمای این بهشت از همینجا شروع میشه. برای آدمای بهشت از همینجا شروع میشه. الا ان اولیاء الله چی؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزن. این قدم اول بهشت. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. هیچ اندوه ندارد، اصلا اندوه توی وجود ندارد اصلا. اینجا خوب من الان وضعم معلوم میشه، من ربطی ندارم چون هزار جور قصه دارم. اگر در شما رو دوستان خدا باشی هیچ قصه ای نخواهد داشت. اصلا همه قصه ها برداشته شده، برداشتش قصه از دوستان خدا برداشته شده است. ترس برداشت، هیچ چیزی تو عالم برای اون ترس به وجود نمیاره، هیچ چیزی. این خیلی بهشته، این خیلی بهشته. نه میترسه نه قصه داره. همه مشکلاتی که بیرون وجود داره اگه بر من قصه به بار نیاره مشکل نیست. حوادثی که در آینده مثلا احتمال داره اتفاق بیفته اگه من ازش نترسم میخواد بیفته میخواد نیفته. بهشت از اینجا شروع میشه، یا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. بعد میگن آقا اینا کیان؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. اینا کسانی هستن که ایمان داشتن، ایمان آوردن و کانو یتقون، یعنی در گذشته، دقت کنید اینا، در گذشته این ایمانی که میگیم اینا ایمان آوردن، در گذشته قبل از این ایمان اهل تقوا بودن. یعنی چی؟ شما زحمت کشیدی در راه تقوا، زحمت کشیدی، زحمت ثمر میده. یه ایمانی آدم بعد از تقوا پیدا میکنه، یه ایمانی قبل از تقوا داره. آیات اول سوره بقره رو یادتونه دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خب بعد میگن اولای که علی هدن من ربه، اینا بر هدایت بودند. پس چی میشه این هدایت جدید؟ هدایتی که در اثر عمل نتیجه میده، نتیجه عمل آدمی است. یه ایمانی نتیجه عمل آدمی است، یه فهمی نتیجه عمل آدمی است، یه ایمانی ثمره عمل آدمی است. زحمتی که میکشی ثمر میده. اون ایمانی که در اثر عمل حاصل می شود ایمان استدلالی نیست. ما الان همه ایمانمون ایمانای به درجات استدلالی است. اگر عمل کنی به ایمان، یه ایمانی آدم می رسه که دیگه استدلالی نیست. همه آدم به جمع بشن اونو نمیتونه از من بگیرن، اینو ممکنه بگیرن، خدایی نکرده. اینو مثالش چندی بار عرض کردم. یه آقای بزرگواری از آقایان خیلی متخصص در کار وهابی هست، چون من رسیدم تو مسجد النبی، دم که 7-8 بچه های ما رو نشوندن عمره، بچه های عمره دانشجوی میرن، میرن اونجا و یه نفر مثلا گفتن 600 نفر اونم عددش تر که نمیکشه، پول نفت هم تو میریزن، آدم تربیت میکنن زبان فارسی، فقط هم برای فارسی، برای جون ایرانی ها. اون 7-8 دانشجو نشونده، جوان ما چقدر اطلاعات داره؟ اطلاعات جدی. ایشون گفت من رسیدم، حالا خدا رحمت کرد، رسیدم و شروع کردم حرف آخرش گرفتم جواب دادم. خب حرف قبلش رو چیکار کنی؟ بعدم اون آدم که دنبالش نیستش که بقا، این اشکالم کرده بود، این اشکالم کرده بود، جواب این چیه؟ مثلا میخوام عرض کنم که این ایمانی که ما داریم به تلنگور ممکن است خدای نکرده. اون ایمانی که در اثر عمل حاصل میشود عالم اگر به جنبت این تکون نمیخوره. ایمانی که ثمره عمل است. حالا اونجا در مورد اولیاء خدا میگن اونا به یک ایمانی رسیدند که ثمره عمل اونهاست، نتیجه زحماتشونه. خب اگر در نتیجه زحمت آدم به یک ایمان رسیده، یه ایمان دیگریست غیر از این ایمانهای ماست. خب هل از این آمن و کان و یتقون، حرفم اینه، لهم البشرا فی الحیات دنیا. چشمه اول، چشمه های اول بهشت رو اینجا نشونش میدن. مزه، مثال دارم و نمیتونم عرض کنم، مزه بهشت رو اینجا میچشه، لزوم نداره بره اونور، اینجا مزهش چشیده، دیده بهشت رو، بهشت رو دیده چشیده. باز میگن از همین نعمت ها رضای خدا برتر است، فرزوان من الله اکبر. خب من چیکار کنم به رضای خدا و رضوان من الله اکبر برسم؟ خب اینجا همش زحمت میکشیدم یه کاری کنم خدا رو از خودم راضی کنم. این حرفی بود که ما اون زمان جوانی اوائلی که خدمت حاج آقای حق شناس رسیده بودیم، هی ایشون نه یه بارا، شاید نمیدونم چقدر، شاید دو سال تموم ما مثلا هر روز، مثلا هر روز از ایشون میشنفتیم که میفرمودن که چیکار کنیم خدا از ما راضی بشه، چیکار کنیم خدا از ما راضی بشه. بعد از دو سال دیگه هیچی نگو، خب میگیم که خب وقتی دم رسید دیگه چی بگم، رسید. من اینجا باید برای رضای خدا کار کرده باشم، برای رضای خدا کار کرده باشم. اگر یک بار شما فقط یک بار برای رضای خدا کار کرده باشی، نتیجه میبینی که میفهمی که حتی یه بارش ثمره که یه بارش میده. ببین اگه عمر آدم برای رضای خدا باشه چی میشه. خب حضرت زین العابدین امام این راه هست، امام این راه هست. یه قدم بالاتر، امام راه کسانی است که در صدد به دست آوردن رضای خدا هستند، امام کسانی است که در صدد به دست آوردن رضای خدا هستند. یه قدم بالاتر، ایشون امام کسانی است که اهل تسلیم در برابر خدا هستند. این یعنی چی؟ هزار فرسخ فاصله دارد با اونایی که دنبال رضای خدا هستن. کسی که به تسلیم در برابر خدا، تسلیم در برابر فرمان خدا، تسلیم در برابر خواست خدا رسیده است، به بالاترین مرتبت ممکن رسیده است. در داستان حضرت ابراهیم هم فقط اشاره عرض میکنم و تموم شد عرضم. در داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل، ابراهیم و اسماعیل، خب ابراهیم اسماعیل را برده است. تو را که داشتن میرفتن گفت بابا جون من دیشب خواب دیدم که تو را هرچی. وقت در پایان دارد که سوره صافات، فلما اسلما، هر دو سر تسلیم در برابر فرمان خدا نهادند. گفتن به خاطر این تسلیم تو را در آخرت در بهشت میبریم در کنار محمد و آل
محمد.
شما را آنجا میبریم در کنار حضرت زین العابدین جا میدیم. فلما اسلما، هر دو سر تسلیم در برابر فرمان. شوخی نیست که پدر میخواد سر پسرش ببره، پسرم سرشو بالا آورده که نمیشه، اصلا شوخی نیستش. فلما اسلما فرمودن که خب حالا باریکلا، بفرمایید شما جایتان در کنار حضرت زین العابدین علیه السلام است. چقدر دیگه وقت داریم؟ ما معمولا توی این شبهای عید، حالا ما میگیم شبهای عید، شبهای عید دستی دراز میکنیم، دست حاجت دراز میکنیم به درگاه اون بزرگوارانی که عید تولدشان است. عرض میکنیم که ما در این حرف رو صد بار عرض کردم، عرض میکنیم که ما در روزهای دیگر ما اصلا رومون نمیشه، ما چی بگیم به اونا؟ اصلا من حالا بر خودم که میتونم بگم، اصلا گوش نمیده، اصلا گوش نمیده به حرف من. اصلا در جایگاهی نیست که حرف منو بشنوه. منو در جایگاهی نیستم حرف منو بشنوه. اما حالا فرق میکنه، حالا ما یک بهانه‌ای بر رفتن به اون درگاه داریم، بهانه‌ای بر رفتن به اون درگاه داریم. الان اون رسمه دیگه، الان اون رسمه یه عیدی که بیش میاد، رئیس قضایی نامه نویسه مثلا 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، اینا احتمال یعنی قابلیت بخشایش دارن. نویسن رهبر، رهبرم امضا میکنه بله اینا بخشش خوردن، برن آزادن. الان امشب، فردا، امروز، دیروز یه همچی وقتی بوده که ممکن بوده هست کسانی را حالا اینجا 500 نفر میبخشن، اونجا 5 میلیون نفر میبخشن. خب ما بخشش میخوایم، یه چیزی بیشتر هم میخوایم، برای بعدش هم میخوایم، یه چیزی برای بعدش هم میخوایم. ما هم زمانه زمانه مشکلی است. این هی بارها هی عرض کردیم، زمانه زمانه مشکلی است، هم از نظر دینی برای بنده ها، نه برای جوونا، برای بنده مشکله، چه برسه به جوونا؟ برای اونا هزار تا مشکله، برای من هزار و یکی مشکله. مثال، مشکل وجود داره. کی قول داده شما دین تو، کی قول داده، کی قول داده شما دین تو به آخر میرسونی؟ کی قول داده؟ هیچ قول وجود نداره. همینجوری من نشستم، اون دوستون گفت من هی دست به دامن حاجی حق شناس میشونم، آها یه فکری بر آخرت من، گفت باید کار کنی، خودت باید کار کنی. یه امتحان بزرگ پیش اومد، من لغزیدم چیکار کنم؟ عرض میکنم خطر هست. من میگم شما میشنوید و بعدم به سرعت یادتون میره، اما نه، بیشتر از اینا جدیه. هم دین ما که اصله، نمیدونیم چطور میشه. خطر براش وجود داره. حالا میگیم یه تضمینی، یه امان نامه‌ای برای این ما به آخر برسونیم. اگر در امان تو رفتیم، زیر سایه امان تو رفتیم، امکان رسیدن هست به آخر، به سلامت، به آخر، به سلامت، به آخر. اگر زیر سایه امان تو رفتیم، حضرت زین العابدین علیه السلام مروانو برد در امان خودش. مروان بابا، اصلا بخوام بگیم آدم حالش از مروان به هم میخوره. حالا اصلا فرسندی لفظ هم بعد آدم لفظاشو بخواد بگه. رفته بود پیش عبدالله بن عمر که آقا زن بچه من در معرض خطرم، او خود منم در معرض خطرم، برو ببینم. نمیخواست بره در خانه حضرت زین العابدین، چاره نداشت. ببینید چاره نداشت. اومده فرمودن که همه زن بچه رو بیار. 400 نفر به نظرم بودن، نمیدونم عددش، حالا عدد بزرگ بود. همه رو حضرت سوار کردن بردن تو باغاتی که امیرالمومنین در بیرون از شهر مدینه احداث کرده است، در مثلا 5 فرسخی چندین نخلستان های بزرگ امیرالمومنین دونه دونه درختاشو کاشته، آبش خودش در برده از زمین، یعنی چاهش خودش زده، مثلا قناتش خودش زده، آبشو در برده، دونه دونه درخت کاشته. حالا اینا مونده بود، حالا اینا دیگه صدقات بود که دست ائمه بود، ائمه اینا رو مثلا خرماشو بفروشن بدن به فقرا. حالا در این فاصله ای که حالا خطره، حضرت زین العابدین زن فرزند خودشونو، چون جنگ بود تو شهر، در مرز خطر بود، هم زن فرزند اصلا مروان، آدم حالش به هم میخوره ازش. دشمن برده به امان. حالا ما انشالله دشمن نیست، ادعای دوستی هم نمی کنیم. آقا ما ادعای دوستی نمی کنیم، اما برای عزای پدر شما ما یه سیاهی می پوشیم. اگر ما را به پناه خودت بپذیری، هیچ کس به شما اعتراض نمی کنه، بلکه اون فرمایشی که توی دعای ابو حمزه هست که خوشحال میشه جدتون، آقای خوشحال میشه که این پدرتون خوشحال میشه، امیرالمومنین خوشحال میشه که این ها که حالا اسمشون دوست ماست، اینا رو تو پذیرفتی. خب الحمدلله اینا نجات پیدا کردن، اینا نجات پیدا کردن، زیر پناه تو نجات پیدا کردن. برای کرم تو هیچ بزرگ نیست، یعنی اندازه اون کرم هیچ اندازه نداره. بنابراین 100,000 نفر رو، 100,000 نفر چیزی نیست، 100,000,000 نفر چیزی نیست. اینجوری عدد اینقدر اونجا بزرگه، 100 نفر و 100,000 و 100,000,000 عددی نیست. اگه اینا رو بفرستن همه مشکلاتشون رو حل کنن، چیزی نیست. اینقدر اون توانایی بزرگی است. یه چیز دیگه میخوام عرض کنم، اصلا ما نیومدیم شما بیا دنبال ما.